بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بفعل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کنم به محضر عزیزانم، رسیدیم به قلتو. تقاضا میکنم امروز ذهنهاتون با من باشه. این قلتو تقریبا جزو اختلاف برانگیزترین مطالبیه که تو این مقدمات کفایه وجود داره. ببینید، سوال این بود: با توجه به سیستمی که آقای آخوند علالله مقامه الشریف توضیح دادن، در واقع ما رو رسوندن به این که هستید با من دیگه دوستان عزیزم، ما رو رسوندن به این که هم لفظ ابتدا، هم لفظ من، هم لفظ علا، هم استعلا، هم لفظ الا، هم لفظ انتها، اینها مترادفن، دو به دو با هم مترادف. و حرف و اسم هر دو از یک مقوله وضع، وضع عام، موضوع له عام، یک معنا. دو لفظن برای یک معنا در یک مکانیزم وضع. خب وقتی اینطور شد، اینا میشن مترادفه. لازمه قانون ترادف صحت جایگزینی یکی مکان دیگریه، بتونیم یکی رو به جای دیگری استعمال کنیم. حال آنکه بدیهیه که من به جای ابتدا استعمال نمیشه. ما بگیم الابتدا و کان من هازل مکان، میشه بگیم من کان من هازل مکان. میگیم سر من البصره، میتونیم بگیم سر ابتدا بصره، امکان نداره. پس این عدم صحت استعمال یکی مکان دیگری، من تابلو ندارم بنویسم، این ترتیب ریاضی رو که میچینم شما هم باش بیارید، حالا دارم معکوسشون میگم، این عدم صحت استعمال یکی مکان دیگری نتیجه میدهد عدم ترادف را، عدم ترادف نتیجه میدهد تفاوت من و ابتدا را در موضوع اونده، و عدم هماهنگی اینا در موضوع اونده نتیجه میدهد که قسم ثانی غلطه که آخوند گفت. این سلسله رو داشته باشه. آقا هادی زمانی، آسد هادی عزیز، بامید آقا، تا اینجا معلومه؟ الحمدلله. آقای آخوند میخواد این رو جواب بده، جوابی گفته، این جواب جوری معنا شده که کل کون و مکان اصول به این اشکال گرفته. اون جواب مبتنی بر یک مقدمه است. حالا من که بگمش بعد میبینید این رو تو اصول فقه هم خونده بودید این طور توضیح رو. علیکم السلام و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. جواب این طور داده شده. مقدمه رو بگیم عزیزان، ما یه مقام وضع داریم، یه مقام استعمال. در مقام وضع یک تصور حین الوضع داریم، یه موضوع اونده. در مقام استعمال هم یک مستعمل داریم و یک مستعمل فی. آنچه که توسط واضع در ملحوظ حین الوضع یا در موضوع اونده یا توسط مستعمل در مستعمل یا مستعملون فیه اخذ بشه، اینا معقولن، مقبولن، مفهومن و متبع عند العقلا. استعمال یا حقیقیه یا مجازی. اگر حقیقیه بر طبق موضوع له. یعنی چی بر طبق موضوع له؟ یعنی موضوع له کلما که قدره واضع، همون رو ما تبعیت میکنیم در استعمال، میشه استعمال حقیقی. واضع لفظ ابل را وضع کرد برای مطلق شطور، لکن لفظ بقره را وضع کرد برای گاو ماده. قیدی اوورد در موضوع لهش، سور رو وضع کرد برای گاو نر، قیدی اوورد درش. ابن لبون وضع کرد برای شتر با این خصوصیت سنی، خصوصیتی درش اوورد. تمام اینها قیود مأخوذ در موضوع له. و من در مقام استعمال اگر همه این قیود رو رعایت کردم میشه استعمال حقیقی، و الا میشه مجازی. این میشه دستگاه وضع و استعمال و تطابق و ترابطشون با هم دیگه. حالا اما حالا اگر اومدیم واضح گفت آقا من لفظ بقره را وضع کردم برای گاو ماده، اما تو هر وقت نشسته ای بقره رو استعمال کن، در این حالت حق استعمال بهت میدم. وضع کردم برای گاو ماده اون لحظه ای که خودم خوشحال بودم نه ناراحت، لذا انت استعملته على ان تكون فرحا، چون من در حال فرح بودم. به اینها میگن شرط الواضع. واضع یه سری شروط میذاره. تمامی ادبا و اصولیین میگن شرط الواضع جمله بیا آقا لا یتبع. واضع معتبر در محکمه اعتبار، اما کل ما اعتبره دخیلا فی اعتباره ای ما تبعیت میکنیم، اما وقتی از مرحله دخالت در اعتبار خارج شد بقیه شروطش متبع. مولویت واقعیه فی جمیع الجهات که نداره بر ما که شروطش رو تبعیت کنیم. از اون باب که کل معتبر اعتباره تابع له، هرچه تو اعتبارش رو ما تبعیت میکنیم. گفت لفظ بقر برای گاو ماده چشم، چون گاو ماده دخیل تو موضوع له شد، اما خارج از موضوع له میتونه الف شرط کنه، هیچ کدوم لایب تبع. درست شد آقا؟ درست شد آقا؟ این مقدمه من رو بذارید گوشه ذهنتون. حالا با این مقدمه میخوایم بیم سراغ جواب آقای آخوند. اصولیین دوباره اشکال رو یادآوری کنیم عزیزان دلم، اگر لفظ من و لفظ ابتدا هر دو برای یک معنا وضع شدن فیکونا مترادفینه، خب لازمه ترادف این است صحت استعمال کل منهما مکان الاخر. خب و تالی باطل بالبدیه، نمیشه یکی رو به جای دیگری استعمال کرد، فیلزم بطلان المقدم، پس معلوم میشه مترادف نبودن. اگه مترادف نیستن پس یک موضوع له ندارن، اگه یه موضوع له ندارن پس قسم ثانی آخوند باطله. خب حالا آخوند میخواد به این اشکال جواب بده. دوستان باید ببینیم آخوند کجای بحثو میخواد اشکال کنه. آیا آخوند میخواد بگه من میگم وضع قسم ثانیان اما لا یلزم ترادف، یه فرض. آخوند میخواد بگه قسم ثانیان و یلزم ترادف اما لا یلزم من کل مترادف این صحت استعمال کل من و مکان الاخر، اینم یه فرض. آخوند میخواد بگه یلزم ترادف و لازم ترادف صحت استعمال کل من هما مکان الاخر و هنا صحیح استعمال کل من هما مکان الاخر، اینم یه فرض. خب هی دارم سخترش میکنم. آخون میخواد بگه یلزم الترادف و لازم الترادف صحت کل استعمال کل من هما مکان الاخر و هنا لا یصح استعمال کل من هما مکان الاخر، اما لا زیرفی خرق همه قواعد کنه. کدومو میخواد بگه؟ آخون میخواد بگه من قبول دارم اینا مترادفه اینا، اما قبول ندارم که لازمه یه هر ترادفی صحت استعمال یکی مکان دیگریه. تمرکز جواب رو اینه. آقای آخوند چرا مترادفن اما لازمه یه ترادف، یعنی صحت و استعمال کل نوع مکان الاخر قبول نداری؟ ببینید دوستان، تا اینجا هم همه تو تفسیر کلام آخوند مشترکن، یعنی آخوند میخواد ملازمه بین ترادف و صحت استعمال یکی مکان دیگری رو انکار کنه. اما چرا؟ تو این چراه کل مشهور عبارت آخوند اینطور معنا کردن، گفتن آخوند میخواد بگه چون واضع اون یومی فیزال کلیوم که اومد وضع کرد یکی را و دیگری را، شرط کرد که یکی مکان دیگری استعمال نشود، پس ما نمیتونیم یکی رو مکان دیگری استعمال کنیم. مشکل تو ترادف نیست، یعنی تو موضوع له نیست، تو قیود موضوع له نیست، مشکل تو شرط واضع هست. اینطوری گفتم. بعدم همگی به یک صدا فریاد برآوردند که بسم الله الرحمن الرحیم ایها الاخوند به نجف شرط الواضعه لا یتبر. این شد. خب حالا ما میخوایم یه توسلی کنیم به جده سادات، یک قرائتی از عبارت که لم یقل بهی احد ولا جبل آخر تبعا لحاج آقای والد. اول من تفوه به این تفسیر از عبارت حاج آقای والد ما بود. میخوایم این عبارت رو به این شکل دیگری معنا کنیم که عبارت به شرط الواضع نره. البته حالا اینم شازه، شما هم نپذیر، برو با مشهور، هیچ اشکالی نداره. تو امتحان شفایی شرط الواضع هم بگه، همه ازت امتحان شفایی تقبول میکنن. بله درست شد آقا؟ خب من یه بار عبارت بخونم ببینیم با این تفسیری که مشهور گفتن چجور در میاد، بعد ببینیم حالا این یه چیزی که میخوایم بگیم هم میشه بگیم یا نه. ببینیم قلتو، بذارید ان قلتو یه بار دیگه با هم بخونیم که قلتو بهش بچسبه. ان قلت علازا، بنابرای که قسم ثانی شد و از آموز و اون لعام شد، لم یبق فرقون فالمعنا، فالمعنا آخر جمله بیار اول جمله، لم یبق فرقون فالمعنا متعلق به کی؟ به فرق، فرق مصدر آقا. لم یبق فرقون فالمعنا کجا؟ بین الاسم و الحرف، دوتا موضوع لشون واحد شد. خب لا یکی شد، یعنی لزم کون و مثل کلمت من و لفظ الابتدا. چرا میگه مثل؟ یعنی علا و ان استعلا، الا و انتها، فی و ظرفیت، مثل همه اینا مترادفه، پس دوتا مترادفه. خب لازمه این ترادف چیست؟ صح استعمال و کل منهما فی موضع الاخر و هاکذا سائر الحروف مع اسماء الموضوعات المعانی ها. آقا قبول؟ میگه بله. میگه و باطلان به ضرر و التالی باطل نمیشه، یکی مکان دیگری استعمال کرد. فالمقدم مثلهو، پس معنیش ترادف نیست. ترادف نیست یعنی یه موضوع لنیست، یه موضوع لنیست یعنی قسم ثانی آخون نیست. قلتو، قلتو میخواد رو چی تمرکز کنه؟ ببینید الفرق بینهما یعنی چی؟ یعنی من قبول دارم با هم فرق دارن، یعنی من قبول دارم صحت استعمال یکی مکان دیگری امکان نداره، اما مترادفند هنوز. قلتو الفرق بین الاسم والحرف انما عدات حسر رو برد، فقط و فقط یه جاست، نه تو موضوع لها، نه تو نحوه وضع ها، پس تو چی؟ تو شرط الواضع. انما هو فی اختصاص کل منهما به وضع، وضع رو به معنای مصدری بخونید، یعنی به وضعی که واضع انجام داد. واضع برای این یه وضع گفت، برای اونم یه وضع گفت. خب بعد حالا تو وضع ها یه شرط الواضعی داشتیم، حیث انهو وضع الاسم ل، ل چیه؟ بیان غایته، یعنی غایت الواضع چی بود؟ انگار میخواد غایت رو شرط الواضع کنه. دوستان عزیزم دقت کنید، این غایته اگر در موضوع له قید بشه خب میشه شرط موضوع له، او یتبع، اما اگر شرط موضوع له شد دیگه ترادف از بین میرود. اگر ما دوتا غایت داریم، اگه این دو غایت جزء موضوع له مثل بقره و ثور میشه، موضوع لهشون ذاتش مشترکه اما قیودش متفاوته.
اگه متفاوت شدن که دیگه ترادف نداریم. کسی نمیگه بقره و سور مترادفن، کسی دیگه نمیتونه بگه من و ابتدا مترادفن. پس قایتی داریم، میخوام بفهمید از عبارت چجور مشهور اینو فهمیدن. قایتی داریم که این قایت درسته که توی پروسه وضع هستش، اما جزء موضوع لهه نیست، چون اگر جزء بشه ترادف به هم میخوره. آخوندم مصره که ترادف داریم، پس قایته تو پروسه وضعه اما جزء موضوع لهه نیست. آقا بگردید ببینید تو پروسه وضع چی داریم که هم هست و جزء موضوع لهه نیست. یه چیزه شرط واضح، لذا مشهور از شرط واضح فهمیدن. بخونیم عبارت. وضع الاسم لیراد من الاسم، چه چیزی اراده بشود از اسم. یعنی چی؟ یعنی واضع شرط کرد که ایها المستعمل کی اینو استعمال کن، لیراد من معناه به ما هو هو به ما هو مستقل به ما هو فی نفسه. متى اردت استعمال الاستقلالی استعمل لفظ الابتدا والحرف لیراد من الحرف معناه همون موضوع لها، اما لا کذالک به ما هو فی نفسه بل به ما هو حالت لغیره ما دل علا معنا فی غیره. عزیزان دوباره تکرار میکنم، هادی آقا، هادی این من، شباب این اهل الجنه، اگر این قیود قایتی ما رفت تو موضوع لها میشه چی؟ میشه مثل ثور و بقر، دیگه ترادف نیست. موقعی میتونیم بگیم ترادفه که هم قایته باشه هم تو موضوع لها نباشه. خب کجا قایت هست که تو موضوع لها نیست؟ تنها جایی که تو پروسه وضع میشه اتاقکی پیدا کرد که یه چی باشه اما تو موضوع لها نباشه، میشه شرط واضح. لذا مشهور از شرط واضح. پس مشهورم نیشه قوری حرف نزدن، دلیلی داشت حرفشون. خیلی خوب. کما مرت الاشارت الیه غیر مر این تعریف حرف و اسم قبلا گفت. فل اختلافو، حالا میخواد بگه اختلاف من با شما کجاست؟ ترادفی دارم که صحت استعمال یکی مکان دیگری ندارم. فل اختلافو بین الاسم والحرف فی الوضع الواضع یکون موجبن لعدم جواز استعمال احدهما فی مکان آخر. نعم شرط الواضع. و این اتفقا در چی؟ بگو بگو آقا لباس کو بگو. موضوع لها، خب موضوع لها چجور میگه؟ میگه فی ما له الوضع، آنچنان چیزی که لهو وضع اتفاق افتنه، یعنی موضوع لها. اتفقا فی موضوع لها لکن به جای هم به کار نمیره. خب آخوند اشاره میکنه به دلیل سوم بحث قبلی که خودش گفت، میگه یادت بهت گفتم قید فی نفسه و فی غیره تو موضوع لها وارد نمیشد. و قد عرفت به ما لا مزید علی ان نحو ارادت المعنا اراده فی نفسه بودن یا اراده فی غیره بودن تالی فاصله سوم استدلال بر و از آن موضوع لها ما صفحه قبل خوندیم ان نحو ارادت المعنا اراده فی نفسه یا فی غیره بودن لا یکاد، یکادا را حذف کن تو کفایه معنا عوض نمیشه، لا یمکنو ان یکون من خصوصیات موضوع له و مقومات الموضوع له، این جزء موضوع له نیست، پس ترادف هست. اما سبب میشه یکی به جای دیگری نیاد. آقا تمام شد؟ این عبارت با قرائت مشهور شد. خب حالا عرض کنم محضر با سعادت شما، خب ما میخوایم یه جور دیگه معناش کنیم، میخوایم این لیرادها بود تو عبارت اینه یه جور دیگه معنا کنیم، این کلمه من اختصاص کل من هما به وضعن بود میخوایم یه جور دیگه معناش کنیم. دوستانم عزیزانم تاج سرهای من دقت کنید، برای اینکه این دقت به وجود بیاد من یک مقدمه میگم، اصطلاح سازی میکنم برای اینکه شما ذهنتون تحریک بشه از اون فضای قبل خارج بشه. ببینید رفقا، ما تکلم یک فعل اختیاری ماه، تکلم یک فعل اختیاری، برای اینکه این فعل از انسان صادر بشه در درون نفس یک فرایندی اتفاق میفته. دقت کردید عزیزا؟ این فرایند درون نفسانی یک روانشناسی فلسفی نیاز داره. چی درون نفس گذشت که این لفظ پرید بیرون، این دهان مبارک باز شد، این لپ 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 باز شد، یه چیزی پرید بیرون، چی شد که این باز شد؟ میخوایم رو این تمرکز کنیم. آقا تا اینجا عرضم هستید دوستان دیگه؟ کجا رفتیم که این اتفاق افتاد؟ آقای آخون میگه رفقا عزیزا، فرایند درون نفس موقعی که نفس، بذارید من اگه جای دیگه بگم، فرایند درون نفس، نفس وقتی میخواد انشاء کنه، غیر از فرایند درون نفس، وقتی نفس میخواد اخبار کنه از چیزی، حالت روحی و حجمت النفس ما عند الاخبار غیر از حالت روحی و حجمت النفس ماست عند الانشاء. اینا دو حسه، دو حاله، تکمیناً دوتاست. اینطور نیست که درون نفسی اتفاق یه اتفاق میفته لیکن به ناحیه یه لفظ که میرسه یه بار لفظ انشاء میاد بیرون، یه بار لفظ اخبار میاد. نه، اینطور نیست. فرایند درون تو این دو مقام دوتاست. آخون میگه فرایند درون موقعی که ما معنای حرفی رو میخواییم به کار ببریم، غیر فرایند درون وقتی میخواییم معنای اسمی به کار ببریم. بچه ها انشاءالله مفصل اینو آخون اول استعمال لفظ در اکثر توضیح میده. حالا من میگم براتون، شاید مردیم دیگه اونجا نشد بگیم. ببینید آخوند میگه رفقا استعمال رو درست تحلیل کنید. معمولا اصولیین استعمال نشناسن، شما استعمال شناس بشو. هادی آقا عزیز دل، وقتی من میخوام وضع کنم تو مقام وضع، من یه لفظ میارم تو ذهنم، یه معنا میارم تو ذهنم، دوتا رو مستقل میبینم، بعد میگم جعلت هازا لهازا. درست آقا؟ بله. اما وقتی من میخوام استعمال کنم چجوره؟ من دارم فکر میکنم به معانی، اوتومات لفظ دهنم میپره بیرون، اصلا لفظ مقفولون انه، معنا میبینم لفظ میپره، معنا میبینم لفظ میپره، معنا میبینم لفظ میپره، انگار یک مسانخت و رابطه خاصی بین معنا و فرایند با لفظه. رفقا میدونید این روانشناسی آخوند کجا به درد میخوره؟ دیدی شما مثلا یک محبوبی اومد داخل، اتوماتیک بلند میشه میگی بفرما آقا، لکن یه علیه لعنت الله اومد داخل، میگی بتبرک. حس تو سبب انتخاب لفظ میشه. دقت کردید آقا؟ این میشه فرایند ما. پس ما یه فرایند تکوینی داریم درون نفس. اون فرایند تکوینی من آخوند ادعا دارم اون روز که مستعمل معنای حرفی میخواد ببینه و استخدام کنه و استعمال کنه، غیر اون فرایند است که میخواد معنای اسمی ببینه، لفظ استخدام کنه. لفظم که ما اصلا مفهومون انه، معنا میبینیم لفظ میپره بیرون، معنایی که دیدم حرفی بود اتومات من پرید بیرون، معنایی که دیدم استقلالی بود اتومات ابتدا پرید بیرون. و چون فرایند این دوتا فراینده تکوینا، نفس نمیتونه اینو به جای او به کار بگیره، اصلا ربطی به مسئله اعتبار نداره. ایتیکش دارم روانشناسی درون نفس میکنم، لذا نمیشه یکی رو به جای دیگری به کار برد، ولو از جهت اعتباری موضوع لهاشون یکی بیش نیست. آخو میگه لذا یه حرفی که من زدم که مسئله روانشناسی درون نفسه، الان اختصاص به اینجا هم ندارم. من الان اینجا بهت میگم با اینکه موضوع آن لها یکیه، اما چون فرایندها و حجمهای نفس دوتاست نمیشه به جایم به کار برن. الان تو بحث خبر و انشاء هم اینه برات میگم، الان بعدا تو استعمال لفظ در اکثر هم ازش استفاده میکنم، بعدا تو بحث مقدم واجب هم ازش استفاده میکنم. این ماجرای فرایندهای درون نفسی خیلی جاها استفاده داره. متاسفانه اصولیین ما حیث استعمال یه حیث قراردادی محض در این جنبه های تکوینی نفسانی و توش ندیدنه. حالا با این توضیح ببینید، بیاد عبارت رو یه طور دیگه بخونم. الفرق بین الاسم والحرف انما هو فی اختصاص کل منهما به وضع واضع. اون روزی که اومد اسم وضع کرد، حیث انه وضع الاسم، چرا؟ لیوراد، لیوراد یعنی لیستعمل، تو مقام استعمال ازش معنا و به ما هو و فی نفسه استفاده بشه. و وضع الحرف لیوراد و من ان الاستعمال معناه لا کذالک، لا حرفیان بل به لا اسمیان بل به ما هو حالت لغیره. پس و این اختلاف، اختلاف در درون سقع نفسه و البته اختلافات این چینی هیچ ربطی به موضوع اون ندارن. لذا ببین گفت وقد عرفت به ما لا مزید علی که ان نحو ارادت المعنا کیفی، نحو اراده، اراده، اراده سقع نفسه، تکمینه. کیفیت نفس تو اراده معنای حرفی و و اسمی که متفاوتن، اینا لا یکاد یمکن ان یکون من خصوصیت الموضوع و مقومات موضوع. موضوع لبر اعتباریه، اما اینا حیث تکمینی درونه نفسه. لذا آخون که ثم لا یبعد، با همین توضیحی که من گفتم، لا یبعد که ان یکون الاختلاف فی الخبر و الانشاء ایضا کذلک. ببین آقا دعوا سرش چیه؟ دعوا سر سیاق مشترک است. آقا لفظ بعتو یه بار اخباری به کار میره، یه بار انشایی. من فرق بینهما، خب بعتو که یه معنا بیشتر نداره. کسی که نمیگه بعتو اندل انشا که به کار رفت استعمال فی غیر ما و زعله شد، همه میگن بعتو به همون صیغه مازیش استعمل فی مقام الانشا، بعتو به معنای مازیش استعمل فی مقام الاخبار. من فرق بینهما؟ آخون میگه میدونی فرقشون چیه؟ فرقشون حالت نفسانی اندل استعماله. فیکون الخبرو موضوعا لیستعمله، در چه حسی؟ وقتی حس تو اخباره، فی حکایت ثبوت معناه و فی موتنه، بخواه یه خبری بده که یه اتفاقی افتاد در ظرف خودش افتاد. اما ول انشا لیستعمله فی قصد تحقق و ثبوت، بخواه ایجادش کنم. البته موضوع اون لا مستعمل و فیشون یکیه. و این اتفقا فی ما استعمل فی، یه بار میگم بعتو که به لسان این که خبر بدم از حال گذشته بگم شد، تمام شد. آخو میگه اینطوری قصه حل میشه. البته فتعمل، فتعمل که چی؟ چون این بحثای من آخرش یه بحث استظهاری تبادری از لفظه، ممکن شما تبادرت خیره ای باشه، بگه آیا آخون همه یه سقع نفس فهمیدم، اما تبادرم اللفظ من غیر توه، من دعوایی با تو ندارم. ببینید آخرش بحث وضع بحث تبادره، اما آخون میگه به شرطی تبادر کن که معقد تبادر و صناعت تبادر درست باشه. شما استعمال رو با این وجهه چهره تکمینی که گفتم ببین قاطی نشن، بعد حالا خواستی اندل وضع تبادر کنی که از کدوم قسم، من دعوایی ندارم، شما تبادر کن قسم دو، تبادر کن از قسم یک، تبادر کن خبر کذا انشاء کذا، من اونجاشو با تو دعوایی ندارم، من دعوام رو صناعت کاره. شما خبر و انشاء رو نفسانی معنا بکن، فرق ابتدا و فرق استقلال و حرفیت رو در سقع نفس بفهم نفس دو فرایند اندل استعمال میره، اما بعدش هر تبادری کردی لک حق. آزا تمام الکلام هم در حرف هم در خبر و انشاء. خب آیا خون از اینجا خب بذاریم برای جلسه بعد دیگه، خسته شدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.